بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم، شنبه 19 مهر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، بحث ما در نظام جامع استنباط یا نظام جامع تفقه در دین در جلسه گذشته به اینجا رسید که ما تأکید کردیم که باید کلید واژه ای را به کار بگیریم که جامعیت داشته باشه، و این کلید واژه هدفمند باشه، به این معنا که هدف از استنباط در درون اون کلید واژه تعبیه شده باشه. در تفقه در دین این امر فراهم شده. چرا؟ چون میگه تفقه یعنی به معنای فهم، حالا فهم عمیق، دقیق، مستند، فهم دین. پس استنباطی که برای فهم دین لازم میشه، این استنباط جهت داره، بیراهه نمیره، یعنی باید دین را فهمید. به عبارت دیگر باید احکام الهی را شما استنباط کنید، بخلاف کلید واژه اجتهاد که چنین سقفی و چنین قله ای و چنین قیدی در او اخذ نشده، مگر اینکه شما این قید را از بیرون به او اضافه کنید. یعنی بگید منظور ما از اجتهاد همونطور که در تعریف آقایون اومده، بذل وسع، اجتهاد بذل وسع یعنی تمام توان خودت را به کار بگیری. برای چی؟ خواهی اجتهاد معنای لغویش تحقق پیدا کرد. میگیم نه، این معنای اصطلاحی ما، مقصودمون این از اجتهاد، اجتهاد در فهم دین، بذل وسع لتحصیل الحجه على الحکم الشرعی. این همه اینها لتحصیل الحجه على الحکم الشرعی، این دو تا قید مهمی هستند که از بیرون ما اینا رو داریم به اجتهاد داریم چیکار میکنیم، تعبیه میکنیم در مفهوم اجتهاد اصطلاحی. میخوایم واکسینش کنیم اجتهاد به بیراهه نره و منحرف نشه، ما مجبوریم اینجا پیوند بزنیم بهش. اما در کلمه تفقه در دین، در تفقه در دین دیگه پیوندی شما نمیخواید، خود تفقه در دین اون قله را به شما نشون میده و نمیگذاره شما بیراهه برید. اگر رفتید چیز دیگر را فهمیدید، نمیگن تفقه در دین، شما تفقه در مارکسیسم کردید، تفقه در نظام سرمایه‌داری کردید، نه تفقه در دین که خدا فرق. و این دینم الف فلامش عهدیه است دیگه، ان الدین عند الله الاسلام. فرق این دو کلید واژه در اینه. و لذا گفتیم که ما الان سه تا کلید واژه داریم: اجتهاد، استنباط، تفقه. این یک نکته. نکته دیگر این است که در متون ما، در منابع ما، منابع اسلامی ما، تفقه و استنباط اومده، اجتهاد نیومده. اینم مزید حسنه و در حقیقت پشتوانه این کلید واژه را محکم میکنه. و شاید نکتهش هم همینه که عرض کردم، چرا در قرآن و در روایات روی تفقه عنایت شده؟ به خاطر اینکه این خود تفقه خودش برای شما را واکسینه میکنه از اینکه برید در یه مسیر دیگر. اگر در مسیر دیگر رفتید، نمیگن تفقه در دین کردید، نمیگن فقیه، اما الان داریم افرادی که خیلی صاحب نظر هستن، ایده پردازن، مجتهد به اونها میگن، اما مجتهد در فهم مثلا ایده های غربی هستن، مجتهد در فهم مارکسیسم هستن. لذا یکی گفته بود که شهید صد مارکسیسم را بهتر از مارکس فهمیده و بهتر از او تبیین کرده، خیلی منظم مرتب تبیینش کرده، به صورت یک مکتب درش آورده، در حالی که او کلمات متفرقه ای داشته، چون این فقیه بوده و آدم صاحب روش و متد بوده، او را به صورت یک برنامه علمی ارائه داده. خب حالا سوال ممکنه اشکال کنید، میام من برای اشکال شما را اینجا تبیین کنم. بفرمایید که آقا شما فرمودید برید این برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد رو مطالعه کنید و در اونجا همش شما از کلید واژه اجتهاد استفاده کردید، پس این چیه؟ همه این سرفصلایی که اینجا آوردیم هم شبکه اجتهاد اینو آورده و هم اینجا اومده گفته که اهداف آموزشی دوره اجتهاد، شیوه آموزشی مناسب در دوره اجتهاد، تعیین مسیر طبیعی منطقی برای کسب اجتهاد، شرایط حوزه علمی بر رسیدن به وضع مطلوب، کلمه اجتهاد نمیده اینجا، اصول کلی شیوه آموزشی پیشنهادی برای دوره اجتهاد، مرحله بندی آموزش در دوره اجتهاد با توجه به فراوانی اهداف و حصول آن در مراحل مختلف، هفتم طرح کلی هر مرحله از مراحل دوره اجتهاد. خب آخر این چی آوردیم؟ گفتیم دوره اجتهاد عمومی یک، عمومی دو، بعدن آمدیم یک مرحله دیگر را پیشنهاد دادیم که بعد از این مرحله، اونجا اینجوری گفتیم دوره اجتهاد سه یا دوره فقاهت، دوره فوق تخصص اجتهاد که برای تربیت مجتهدین مطلق نظریه پرداز و نظام ساز در نظر گرفته شده است. خب اینجا یک کمی حوصله کنید، خواهید دید ما بیشترین کلید واژه‌ای که به کار بردیم اجتهاده، آخرش با یک حساسیت و با یک احتیاطکاری کلید واژه فقاهت را به صورت القائی مطرح کردیم که آقایونی که با اجتهاد سر و کار دارند و خیلی باهاش مأنوسن وحشت نکنن از اینکه ما بخوایم کلید واژه اجتهادی که متعارفه ای را کنار بذاریم، کلید واژه جدیدی بیاریم که حدود ثغورش هنوز روشن نشده و بعد به بیراه بریم. چرا این کار نکردیم؟ میخوام پاسخ این سؤال بدم. ما از وضع موجود شروع کردیم، یعنی اونی که موجود الان اجتهاد متعارفه، فقط این اجتهاد گفتیم یک و دو داره، مثلا مرحله عمومی مرحله تخصصی داره. مرحله عمومیش هم دو تا گفتیم، در دو ساعت براش پیشنهاد دادیم که وضع موجود آموزش ها را ما بتونیم جهت بدیم، هدایت کنیم به سمت استفاده بهینه از قابلیت های موجود در علم اصول و در فقه برای رسیدن و دستیافتن طلبه فاضل ما به یک اجتهاد متجزی. در دوره اجتهاد اول کلیات را و اون زیر ساختها را به دست بیاره و در دوره دوم بیاد یک نمونه کار کنه، در یک باب فقهی بیاد استنباط کنه و به صورت یک مجتهد متجزی متعارفی که قبولش دارن در بیاد. اما اون اجتهادی که مطمح نظر کسی مثل امام، مثل شهید صدر قدس الله سرهما باشد، این یه مرحله بالاتر و فراتر خواهد بود. با این یعنی ما دو تا اینجا زمینه دو تا تحول در حقیقت به وجود آوردیم. یکی کلید واژه رو از اجتهاد به فقاهت خواستیم فلش بدیم و بگیم آقا از این به بعد شما دنبال فقاهت باید باشید. البته یکی دو تا مقاله و چندین درس در این زمینه هم بوده تو این مدت، من اینها رو سعی کردم در اوساط علمی و به شکل برای عموم مطرح کنم، و خصوص در اونجایی که مراحل تحول فقه یا اجتهاد را تدوین کردیم، سعی کردیم این کلید واژه فقه و فقاهت را بیشتر به کار بگیریم تا این کم کم بیاد تو زبان و تو ادبیات ما. این یک نکته بود. نکته دیگر ایجاد یک انتقال از این اجتهادی که در ذهنها مطرح الان به سمت نظریه پردازی و نظام پردازی یا نظریه شناسی و نظام شناسی که احتیاج به اون اجتهاد استنتاقی داره یا استنباط به اون معنای عام مبتنی بر استنتاق هست. این رو هم گفتیم. البته این کی بود؟ 80 و چند بود این مقاله اون زمان چاپ شد. الان بیش از 20 سال دیگه این مقاله مطرحه و در انظار عموم مورد مطالعه و گاهی از ما خواستن که بیایم اینو توضیح بدیم. پارسال بود یا پریسال مشهد یک جلسه در مدرسه عالی نواب، یک جلسه در مدرسه سلیمانیه، یک جلسه ویژه این برنامه مقطع اجتهاد ترتیب داده شد و اونجا هم ضبط شده و شاید توی برنامه های حوزه علمی مشهد اگر دنبال کنید، البته خوب دنبال کنید چون من ندارم اونا رو ضبط نکردم، دنبال کنید از شاید خود شبکه اجتهاد بتونید مجموعه مذاکرات اون جلسات را به دست بیارید و ببینید بعد از 20 سال تازه دوستان و عزیزان ما به فکر این افتادن که آیا میشه یک تحولی در بحث اجتهاد به وجود آورد یا نه. خب این قصه اون مقاله است و لذا میگم این مقاله رو شما اگر الان با این رویکرد تفقه در دین مطالعه کنید، یعنی الان مطالعهش کنید با این حساسیتی که روی کلمه اجتهاد داریم به خرج میدیم، بیایید و این را تفقه در دین را مطرح کنید و 3 سطح از تفقه، تفقه استظهاری، تفقه استنباطی، تفقه استنتاقی، ببینید چه تغییراتی تو این برنامه به وجود میاد. این به عنوان یه تمرین، یعنی یه بار دیگه مطالعه کنید با این نگاه، با یک رویکرد تحولی که آقا ما از امروز دیگه نمیخوایم کلمه اجتهاد رو به کار بگیریم. اگه بخوایم برای برنامه خودمون نظام تفقه در دین رو مطرح کنیم و از این برنامه استفاده کنیم، کجاهای این برنامه رو ما باید دستکاری کنیم؟ این یک تمرینی است برای شما و برای خودم هم. دوباره من با این نگاه مطالعه خواهم کرد ببینیم چه اتفاقی میفته. خب یعنی دوباره بخونید، کامل بخونید، اولا با همون ذهنیت قبلیتون ببینید اصلا فهمیدید من چی گفتم، چی خواستم. یعنی ببینید روشن این، اگه بخواید الان شما برای یکی توضیح بدید که آقا من از امروز میخوام وارد درس خارج بشم و اجتهاد را دنبال کنم، ببینید میتونید این برنامه مفهومه یا ابهام داره برای شما، کجا ابهام داره. این یک مرحله. اینه که خوندید و از هضم رابعتون گذشت، دوباره برگردید بگید خیلی خوب استاد که گفتن کلید واژه اجتهاد اصلا خوب نیست، مطلوب نیست، آفت داره، آسیب داره، های ما نخواهیم دوباره این ای کلید واژه اجتهاد هی به کار بگیریم و نهادی نش کنیم تو ذهنمون، از اون میخواییم بیاییم بیرون، برگردیم به کلید واژه قرآنی، تفقه در دین، فقاهت. میخوام بگیم برنامه نظام تفقه در دین یا فقاهت برای رسیدن به فقاهت، منظور از فقاهت یعنی فقاهت دین، برای دستیابی به فقاهت دین ما چه مسیری باید طی کنیم؟ که الان داریم میگیم آقا اگر شما میخواد به اون فقاهت برسید شما یک برنامه مفصلی رو باید در نظر بگیرید که 0 تا 100 فقاهت رو از مقدمات فقاهت تا انتهاش، یعنی تا رسیدن به فقاهت، که از جمله برنامه آموزشی خواهد بود. یعنی برنامه آموزشی یک جز از این 12 محوری است که 12 محوری است که اینجا مطرح کردیم. خب این رو باید دوباره ما بازبینی کنیم. میگیم آقا با کلید واژه تفقه در دین اگه بخوایم صحبت کنیم چگونه باید ما این برنامه رو عرضه کنیم؟ توجهی؟ یعنی یک تحول در کلید واژه ها و برنامه متناسب با این تحول در کلید واژه را ما میخواییم پیشنهاد بیم، که حالا این بحث ما نظام استنباط در راستای همینه، در راستای این است که ما اگر بخواییم بدون وابستگی به کلید واژه اجتهاد، اجتهاد میخواییم ولی این اجتهادی که میخواییم چون آسیب داره از این آسیبهاش فرار کنیم ما، و یک اجتهاد بدور از آسیب از اصطلاح و کلید واژه بگیر تا محتوا و تا روش، تا جهید. لذا الان اینهایی که مجتهد اجتهاد را مطرح کردن چند اشکال فنی در کارشون هست، هم محتوایی هم روشی. مثلا رفتن سراغ قیاس، اون اجتهاد دیگه، استحسان، گفتن ما میخوام اجتهاد کنیم دیگه، در محتواها عوض شده، یعنی برای رسیدن به احکام دین حتی تا اونجا پیش رفتن که حتی اگر خطا کنن برای خطاشون هم ارزش قائل شدن، یعنی برای آدم خاطی میگه جایزه باید خدا بده. چرا؟ للمجتهد مصیب اجران و للخاطئ و للمخطئ اجر واحد. میگه این راه رو برو دیگه، چه کار داری؟ تو این راه رو برو، به خطا هم رسیدی اشکال نداره، ما میخوایم بری. و چی بود؟ گفتم علتش اونا میخواستن جواب اسکاتی بدن به دیگرانی که معترض بودن، چرا شما برخلاف اصول دین، اصول قرآن، اصول سیره نبوی، برخلاف دستورات پیامبر شما عمل کردید و تخلف کردید و جرأت به خرج دادید و بر دی برنامه خدا خروج کردید به اسم برنامه خدا، به اسم دین، به نام پیامبر، به نام اسلام، به نام پرچم پیامبر، به نام قرآن، اینا آمدن حکومت طاغوتی را به دست گرفتن به جای حکومت الهی، و هر غلطی کردن برای او یک توجیهی تحت پوشش اجتهاد در آوردن. این یعنی این خطر و این آخر خط همینه، یعنی کاری که شیطان انجام داد، و مبدع این اجتهاد این چنینی خود شیطانه که وقتی خدا بهش دستور داد و تخلف کرد خواست توجیه کنه تخلف خودش را، دلیل آورد برای تخلف خودش، گفت من با دلیل مخالفت میکنم با دستور خدا، و اون دلیل خلقتنی من نار و خلقتهم من طین، و من از او برترم و برتر برای غیر برتر که نمیتونه سجده کنه، پس به دلیل خدا را محکوم داره میکنه. خب این اجتهاد دیگه، یعنی دلیل داره برای اینکه حکم خدا را هم زیر پا بذاره، دلیل داره میاره. این اجتهادها را ما میبینیم در فقه اهل سنت از آغاز، این اجتهاد این چنینی که در رفتار صحابه، حالا مدعیان صحبت پیامبر، یعنی صحابه که نیستن، مدعیان صحابی بودن برای پیامبر یدک کشیدن صحابی بودن را و اجتهاد را آوردن و تمام آن چرا که برای او پیامبر جنگید و خون داد و جون داد همه را به سخره گرفتن و آمدن و تصاحب کردن این کرسی قدرت اسلام را و این حاکمیت را به دست گرفتن و اون امیر المؤمنین و اهل بیت را کنار گذاشتن و با چماق اجتهاد پیش رفتن، با چماق اجتهاد پیش رفتن تا دیگه صریح صریح صریحش حرف این عمر بود که به ابن عباس زد، گفتش هنوز پسر عموی تو در فکر حکومت هیهات، یه وقت فکر نکنه که ما اومدیم یک خلاصه شورشی کردیم و ما اومدیم بالاخره تصاحب کردیم، خب بگه خیلی خب ما هم همین مسیر رو بریم. کانت بیعت و ابی بکر فلته، یه چیزی بود یه بار دیگه تکرار نمیشه، کسی دیگه حق نداره اون روش غلط ما رو تکرار کنه. اینه مفهومش، روش غلطی که ما برای رسیدن به قدرت به کار گرفتیم این فلته بود، این در یه چیزی بود در رفت، ما از فرصت استفاده کردیم اومدیم یک طاغوتی را به جای ولی خدا قرار دادیم، سوار قدرت شدیم و قالله المسلمین شرها، این شره، شری داشت که خداوند خلاصه لطف کرد و خیلی این آتشش خیلی همه جا را نسوزوند. خب الا و من عاد الى مثلها فقتلوه، یعنی داعشی ها از اینجا دارن آب میخورن و سیراب میشن، آبش خورشون همین کلمه است. الا و من عاد الى مثلها، اگر کسی بخواد دوباره این غلط ما را تکرار کنه باید کشته بشه، ما اجازه نمیدیم. یه بار ما غلط کردیم پای اون غلط هم وایسادیم، کسی هم نمیخوایم دیگه این غلط رو تکرار کنه. بعد برای اینکه برونند و بتونن اونجا را ادامه بدن در تصرفات غیر شرعی خودشون، اومدن از کلید واژه اجتهاد بهره وافر بردن، تا یه غلطی میکردن میگفتن اجتهاد کردیم که کسی نتونه در مقابل این کلید واژه، بله اجتهاد کردن، اینا مجتهدن، اجتهاد صاحب. حتی بدتر از اینا کاری کردن که بگن آها نه فقط صحابه اجتهاد، اصلا پیغمبر خودش مجتهد بوده، اجتهاد النبی، رفتن درباره اجتهاد پیغمبر هم شروع کردن حرف زدن که بر پیغمبر هم یه مجتهد بود، معصوم که هیچ، اون هم یه مجتهد بود، ما هم مجتهدیم. یعنی اینقدر تنزل دادن پیغمبر را و صحابه را بالا بردن با چماق اجتهاد. حالا ما این کلمه اجتهادی که این همه مصیبت بار آورده در تاریخ بر مسلمین، این آوردیم اومدیم کلید واژه سوگلی حوزه های علمی قرارش دادیم، این مصیبت اینه. میگیم خیلی خب به مرور زمان دیگه کلید واژه ها که معانیشون عوض میشه، همونطوری که مثلا کلید واژه غائط، غائط الان تو ذهن ما غائط یعنی مدفوع، در حالی که غائط یعنی المنخفض من الارض، زمین پستی که افراد میرفتن اونجا برای تخلی. خب به لحاظ اون مکان کذایی کم کم این کلید واژه اومد به خود مدفوع دیگه در کتب فقهی گفته میشه. خب همونطوری که اون چرخش پیدا کرد این کلید واژه اومد به این معنا، خب کلمه اجتهاد رو هم ما به مرور زمان به کار میگیریم تا معناش عوض بشه و کلا چی میشه به تعبیر شماها، استحاله بشه و یک نوع ریکاوری بشه، بیاد به خلاصه به یک معنای آقا هر کاری بکنیش گندش هنوز توشه. اینه میخوام بگم، نمیتونیم ما از گنداب این فرار کنیم، حالا هر چی بخوای بزکش کن، این مصیبت اینجاست. ولذا اصلا چنین کلید واژه ای در آیات و روایات نیومده و فقط این مندراری همین به قول برادران کذایی ما هستن و این برادران ما به این کلمه چسبیدن، ما هم برای اینکه از اونا زیاد فاصله نگیریم خیلی خوب، ما کلید واژه شما رو هم آریه میگیریم از شما، بعد ما میام خودمون دستکاریش میکنیم و دستکاریش کردن. خواهش میکنم مطالعه کنید هم آیه مطهری را در این بحث مقدمه چی بر علوم اسلامی، و همینطور شهید صدر را در اون کتاب حلقات. خیلی مهمه این نکته، این نکته من روش حساسیت دارم و ما نباید دامن بزنیم به این بحث توی با کلید واژه اجتهاد. اگر خیلی میخواهید شما میان بر بزنید یا از کلید واژه استنباط استفاده کنید، استنباط احکام شرعی به روش صحیح، یا از او بهتر که جامع‌تر تفقه در دین، فقاهت، میگیم فقیه اهل البیت، فقیه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. خب فقیه الاسلام، فقاهت را ما مثل که کاری که خود قرآن عنایت، ما معتقدیم که قرآن کلید واژه هاش رو حساب شده است، هیچ کلید واژه‌ای در قرآن بی حساب نیامده و هیچ کلید واژه مفید و قابل قبولی را قرآن طرد نمی‌کنه. و معتقدیم این بحث، اگر یادتون باشه، نمیدونم شما خوندید توی اصول اون زمانی که ما می‌خوندیم بحث حقیقت شرعیه بود، حالا این بحث اصلا هست تو اصولی و حذفش کردن در متأخرین از مجددین در اصول قدیم تو حقیقت شرعیه، اگر کسی قرآن را به ترتیب نزول بخونه متوجه خواهد شد که قرآن برای جا انداختن کلید واژه‌های مهم و اساسی و جدید و نهادینه کردنشون اصلا روشی، یک روش بسیار عالی به کار برده که با پیگیری سوره ها به ترتیب نزول خیلی راحت میفهمه که چی حقیقت شرعیه شده چی نشده، یعنی حقیقت قرآنیه. در حقیقت قرآن چه چیزی را گرفته مجازی به کار برده، بعد این نهادینه کرده، بعد شده حقیقت شرعیه معنای جدید. خلاصه قرآن اصطلاح سازی کرده، مثل همین اصطلاح رب، اصطلاح اله، اینها رو قرآن خیلی روش کار کرده و از اینها، از رب و اله، قرآن توانسته اون خطوط کلی و اصلی نظام سیاسی خودش رو در بیاره. این آقای عسکری رحمت الله علیه در کتاب مصطلحات اسلامیه و همینطور در معالم المدرسته این مراجعه کنید که اونجا ایشون میگه این چند اصطلاح خیلی مهم هستن، قرآن رو اینا اینقدر مانور داده و برای اینها لوازمش را بیان کرده و از درون اینها، از درون الوهیت. و آیه مصباح هم مراجعه کنید، آیه مصباح هم در بحثی داره که چرا، یعنی نصاب توحید تحت عنوان نصاب توحید، آیت الله مصباح رحمت الله علیه بحثی داره که لا اله الا الله تفلحو، نه لا، میگه لا معبود الا الله، لا خالق الا الله، لا رازق الا الله. اونا مراتبی از مقدمات توحیدن، اونی که انسان را به توحید میرسونه ایمان به الوهیت خداست. الوهیت خدا اگر مطرح شد همه چیز را در بر میگیره. اون نظام سیاسی اسلام که نظام ولایت الهی است از الوهیت در میاد. ولی فرمود لا اله الا الله حسنی، من دخل حسنی امن من عذابی. اگر کسی به الوهیت، به توحید الوهیت رسید، وارد این سنگر خدا شده. و اگر به الوهیت نرسید، لذا میگه شیطان به الوهیت نرسیده. اگر به این مرز الوهیت، به توحید الوهیت رسیده بود، هیچ وقت شیطان در برابر حکم خدا کارشکنی نمی کرد. اون خدا را به رب بودن و خالق بودن خلقتنی من نار و خلقته من طین، من قبول دارم یگان خالق خودتی، اما خدا رو به الوهیت قبول نداشت. این حرف آیه مصباح خیلی حرف ظریف و دقیقیه که همین رو علامه عسکری هم داره. آیه شاید در تفسیر فی ظلال قرآن سید قطب هم خیلی رو این مانور میده، الوهیت اون معیار و ملاکه. اگر این الوهیت پذیرفته شد، همه چیه دستگاهی که ما در مکتب اهل بیت تعریف میکنیم، ولایت خدا، ولایت پیامبر، ولایت امام معصوم، ولایت فقیه، همه این ولایت ها در دل این توحید الوهیت هستن. این زمانی تحقق پیدا میکنه که این کلید واژه اله و الوهیت نهادینه شده باشه در فرهنگ ما، و قرآن سعی کرده این را نهادینه کنه. لذا اگر قرآن را به ترتیب نزول مطالعه کنید، میبینید این حرکت آیات قرآن برای نهادینه کردن این بحث توحید در الوهیت چقدر زیباست. پیامبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به لا اله الا الله باید برسید، و خیلی ها در این مسیر حرکت کردن اما به این قله که الوهیت باشه نرسیدن، و لذا اونجا نتوانستن به مقصد برسن. خب پس بحث کلید واژه، انتخاب کلید واژه و دقت در کلید واژه ها، اینا فرهنگ سازه. این نکته ایست که میخوام روش امروز تکیه کنم و بگم چرا ما روی بحث فقاهت و تفقه باید حساسیت به خرج بدیم. به خاطر اینکه اینها فرهنگ ساز هستن، ما نباید اجازه بدیم فرهنگ وارداتی بیاد و جای فرهنگ اصیل قرآنی مطرح بشه. ولذا تأکید داریم در چی؟ نظام استنباط یا نظام تفقه در دین، روی این باید ما مانور بدیم. و حالا کسانی که تو این زمینه کتاب نوشتن، چند مورد داریم، یه اصول استنباط داریم از آیت الله حیدری رحمت الله علیه، یکی مبانی استنباط داریم آیت الله کوکبی شاگردان آیت الله عظمی‌خویی، چندین حالا تو این کتاب های اصولی اگر نگاه کنید تک و توک روی استنباط مانور دادن و همه رفتن رو اجتهاد و تقلید. شما کل کتب اصول ببینید، اجتهاد و تقلید از زمان صاحب معالم و قبل از صاحب معالم، اجتهاد و تقلید از زمانی که دیگه کلمه اجتهاد قبحش از بین رفت، همونطوری که قبح الان بی حجابی داره کم کم از بین میره. به دلیل چیه؟ به دلیل اون خلاصه نفوذ فرهنگی. اینجا هم یک همچین حرکتی متاسفانه به چشم میاد که بوده و ما باید در برابر او عکس العمل مناسب نشون بدیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.